بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام در مسئله با عظمت تقوا بود سرمایه‌ای که قرآن کریم اون رو سودمندترین سرمایه برای دنیا و آخرت انسان می‌دانه. امروز دو نکته فوق العاده مهم رو در سایه آیات تقوا در قرآن مجید میشنوید. یکی درباره اهل تقوا که اهل تقوا کیانن و اونهایی که وارد دایره تقوا شدن با عملشون ثابت میکنن که همه انسان ها از یک عظمت و سعه وجودی بسیار بالایی به صورت استعداد برخوردارن و با عملشون ثابت میکنن که جایگاه انسان در این عالم خلقت جایگاهی فوق جایگاه همه موجودات زنده عالم غیب و عالم شهوده و در حقیقت آیاتی که اهل تقوا رو مطرح میکنن جایگاه انسان رو مطرح میکنن، ارزش انسان رو مطرح میکنن، عظمت این موجود رو مطرح میکنن که یک پا در زمین داره و یک پا هم بر فراز جهان غیب داره. و نشون میدن که در تمام خانه هستی چه در مرحله غیبش و چه در مرحله شهودش دنبال بزرگتر از انسان نگردید، دنبال عظیمتر از انسان نگردید، چون وجود نداره. مسئله دیگری که در آیات تقوا مطرح، نظر و اندیشه اهل تقوا. و صریحا هم پروردگار مهربان عالم محصول عقل و خرد و مغز اهل تقوا رو نشون میده که پر اندیشه اونها تا کجا اونها رو به پرواز در آورده، که با خرد و عقلشون نسبت به حقایق نظری که میدن مثبت‌ترین نظر و قابل قبول پروردگاره. حالا جایگاه دنیا و آخرتیشون از نظر مادی و معنوی اون یه مسئله سومیه که در آیات شریفه قرآن مطرحه. من این دو بخشی که براتون عرض کردم امروز از قرآن میگم و در حد توان خودم توضیح میدم. البته این آیات رو اگر بدن دست اونهایی که هزار منزل انسانیت رو طی کردن، خدا میدونه در توضیحش، در تفسیرش، در تحلیلش چی بگن. بالاخره کلام کلام خدا، آیات جلوه علم پروردگار، درک این علم عقل خیلی بالایی میخواد و طهارت خیلی فوق العاده ای رو میطلبه. اما اهل تقوا رو در یک آیه این طور معرفی میکنه: والذی. این رو هم باید بدونیم که برای تکمیل بحث در یک آیه طبق راهنمایی ائمه طاهرین ما نیازمند به آیات دیگر هم هستیم. من این آیه رو میخونم، در کنار این آیه یک کلمه هم، یک جمله هم از سوره مبارکه مؤمنون قرض میگیرم که حرف تمام باشه. والذی جاء بالصدق. خود این خیلی دنیای عجیبیه برای نشون دادن عظمت انسان و سعه وجودی او، که واقعا غیر او از چنین عظمت و سعه وجودی محروم، حتی فرشتگان. البته در همه انسان ها صورت استعداد داره، مهمش طلوع دادنشه، بروز دادنشه، ظهور دادنشه، آشکار کردنشه. مهم اینه که خورشید تقوا از ظاهر و باطن این افق طلوع داده بشه. و الان یه نفر بیاد بگه من دارای استعدادم، توان استعدادم نشون میده که من میتونم یه نفر مجموعه ای از ابن سینا و افلاطون و ارشمیدس و فلوتین و ملا صدرا و شیخ و رئیس ابو علی سینا و جلال الدین بلخی و اینا باشم. این که در مقام استعداد این ارزشی فعلا نداره، فقط میتونیم قبول بکنیم که تو انسان این استعداد رو داری اما الان ارزش نداری، الان قیمت نداری، فقط یه استعداد طبیعی از جانب خدا در وجود توه. بله روزی که ابن سینا شدی مقام دنیا رو پر میکنه، دانشگاه رو پر میکنه، اما الان تو به اندازه یه قبرم پر نمیکنه مقامت. این ادعا من استعداد دارم که از عرش فراتر برم، خب وقتی که رفتی ارزش پیدا میکنی، اما اینی که داری میگی درسته، این یه ادعاست و ادعات هم درسته، حقیقت داره که ای انسان تو این استعدادو داری که از عرش فراتر بری. تمام این اختراعاتی که در دنیا میبینید پروردگار استعدادشو در همه قرار داده. ما هم استعداد داشتیم هواپیما بسازیم 500 نفر رو با بارشون 35,000 پا ببره بالا و چند هزار کیلومتر رو در 2 ساعت بره. اونا موجوده غیر ما نبودن که. این استعداد در همه هست، چه در بعد مادی چه در بعد معنوی، ولی اینکه فقط استعدادشو دارم این به درد نمیخوره، نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. من در استعداد بمونم، خب دستم از سرمایه های مادی اگر استعدادو به کار نندازم کوتاه، از استعداد از سرمایه های معنوی هم کوتاه. مهم در این عالم خلقت اینه که دارنده استعداد استعدادشو به صورت عمل و حرکت بروز بده، ظهور بده. یعنی استعداد تیار سازی رو بده بیرون، یعنی بره معدن، آهن، روی، مس، طلا، نقره در بیاره، ریاضی رو هم خوب بخونه، میکانیک رو هم خوب بخونه، دانشگاه رو هم خوب طی بکنه، بعد این ابزار رو به هم ببنده 35,000 پا با 500 مسافر بده بالا. حالا باید برای این آدم کف زد و تشویقش کرد و معرفیش کرد، اما 60 ساله بگم استعداد تیار سازی در منه، خب بعد مدتی که تکرار میکنم مردم نفرت پیدا میکنن، میگن چقدر حرف میزنی، گوشمونو کر کردی، بست دیگه. این که من استعداد دارم اینجا اسیر موندن و متوقف موندن، خب عامل محرومیت، من نباید بمونم، باید برم. این استعدادو باید ظهور بدم. آیه شریف اینو میخواد بگه. به خدا خیلی این آیه عجیبه. شما در هر آیه قرآن دقت عقلی و مغزی بکنید، میبینید هر آیه یک جهان با شعاهای عجیب علمی، فلسفی، حکمتی، معرفتی، اجتماعی، مادی، الهی، دنیایی و آخرتی، آدم واقعا ماتش میبره که خدا از چینش این الفاظ چیکار کرده. این نشوندهنده استعداد انسانه و ظهورش. والذی جاء بالصدق و صدق به. اونی که از سوره مؤمنون کنار این آیه قرض میگیریم برای تکمیل آیه، والذین هم لفروجهم حافظون اولائک هم المتقون. اولائک هم المتقون. ضمیر هم بین اولائک و متقون اسمش ضمیر فصل، دلالت بر انحصار داره. یعنی کسی ادعای تقوا نکنه، اینا فقط اهل تقوان. والذی جاء بالصدق و صدق به والذین هم لفروجهم حافظون اولئک هم المتقون. والذین هم لفروجهم سوره مؤمنونه، نمال این آیه. خب چی میگه این آیه؟ اولا صدق یعنی چی؟ صدق به یعنی چی؟ این دوتا معنی بشه تا بعد نشون داده بشه که استعداد و سعه وجودی انسان فوق استعداد و سعه وجودی کل موجودات عالم. صدق در آیه شریفه به معنای ایمان قابل قبوله. والذی جاء بالصدق، ایمان قابل قبول، ایمان ریشه‌ای. به فرموده سوره مبارکه حجرات، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ایمان استوار. بعدم میگه جاء به، این ایمان رو به پیشگاه من بیارن، یعنی نگرش دارن تا آخر و بعدم با خودشون وردارن بیارن. ایمان امانتی نباشه، ایمان مستودع نباشه به تعبیر قرآن، ایمان چند روزه نباشه، ایمان در مقابل خطرات که ورشکسته میشه نباشه، ایمان استوار، همونی که قرآن میگه ثم لم یرتابوا. اگه ایمان ورشکسته بشه، اون ایمان ایمان نیست، اون ظاهری از ایمان. اگر خطر شهوت، خطر ماهواره، خطر صندلی، خطر اسکناس، خطر چهره ایمان رو در هم بشکنه، معلوم میشه این ایمان مقوایی بوده ولی هیکل داشته، پوک بوده. جا بستدر ورداره این ایمانو به پیشگاه من بیاره، ایمان مربوطه به من، ایمانی که بشه برای من بیاره. خب این معنی صدق. این ایمان بار امانت پروردگار که مرکب از باور کردن خداست، یعنی خدا را در خود قرار دادن، باور کردن قیامت یعنی قیامت را به باطن کشیدن، باور کردن انبیا، باور کردن ملائکه، باور کردن قرآن. باور مربوط به قلبه، یعنی انسانو انقدر استعداد دادم که منو، قیامتو، انبیا و فرشتگان و قرآن رو که در ابتدای آیه 177 سوره بقره مطرح ایمانو معنی کرده به باور داشتن این پنج حقیقت، منو، قیامتو، انبیا و فرشتگان و قرآن رو میتونه حمل بکنه و از دنیا تا آخرت بیاره. اینقدر این استعداد و قدرت و ظرفیت داره این انسان. دیگه چی همچین ظرفیتی داره؟ هیچ. تو سوره احزاب میگه انا عرضنا الامانتا علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، حمل، برداشتن، پذیرفتن، در خود جای دادن، و این بار رو با قامت استوار کشیدن. عرضنا الامانه، من این امانت رو به تمام آسمان ها ارائه کردم، به زمین ارائه کردم، به کوها ارائه کردم. ابین ان یحملنها، استعداد قبول درشون نبود که قبول نکردن، نه اینکه استیان کردن، نه، سرپیچی نکردن، معصیت منو نکردن، عبای تکوینیه. مثل اینه که من تو خونمون یه استکان تمیز خوشریخت خوشقیافه دارم، به استکانم علاقه دارم، حجم این استکان حجم کمه، یه وقت صد امیرکبیر رو میگه چند میلیارد مکعب آب حجمشه. خب استکان چقدر حجم داره؟ حالا من بلندشم بیام یه فرش 3x4 ابریشم باف خالص رو بگم بذارم تو این استکان که محفوظ بمونه، من فرش 3x4 ابریشمی که 30 میلیون قیمتشه، هنرمندترین افراد تبریز یا نائین یا کاشون بافتن، تا میکنم میارم جلوی حضرت استکان، و میگم میخوام این فرش سدرچار رو تو این ظرف جا بدم، میبینم استکان قبول نمیکنه این کار منو، استکان داره معصیت منو میکنه یا ظرف پذیرش نداره. ظرف پذیرش نداره. آسمان ها گناه نکردن، سرپیچی نکردن، عصیان نکردن، طغیان نکردن. خداوند این بافت پنج تار ایمان به خدا، به قیامت، به فرشتگان، به انبیا، به قرآن رو میخواد تو آسمان ها جا بده. آسمان های استکان مینمان، عبی نه، نمیشد توشون جا بده. والارض کمتر از یه استکان مینماد، والجبال ابین ان یحملنها و اشفقن منها ترس زده شدن. که چی رو میخوان در ما قرار بدن؟ ابای از قبول حمل حل انسان، این سرمایه عظیم رو که فراتر از زمان و مکان و هر حجمیه، انسان استعداد حملش رو داشت. خدا مگه کمه که خداوند انسان رو استعداد داده خودش رو در او جا بده؟ قیامت مگه کمه که به انسان استعداد داده قیامت رو در خودش جا بده؟ فرشتگان مگه کمن؟ انبیا مگه کمن؟ قرآن مگه کمه؟ آیه میگه اهل تقوا جاء بالصدق، تمام ایمان رو در خود حمل میکنن و به جانب خدا میارن. یعنی همه این پیوندها رو برای خدا در خود میزنن. چقدر مگه انسان ظرفیت و استعداد داره؟ انقدر که این پنج حقیقت رو با بی نهایت بودن بعضیاش مثل خدا و قیامت و قرآن رو در خودش میتونه جا بده. مؤمن به خداست، یعنی خدا رو در خود قرار ده. مسئله حلول نیست، حلول که کفره، مسئله بعد معنویه. اینی که ذات خدا رو میخواد تو دل جا بده، خدا که ظرف و مظروفی نیست، نه نه، معنویت خدا، معنویت انبیا، معنویت قیامت، معنویت فرشتگان، معنویت قرآن، انسان گنجایشو داره، گنجایششو که در خودش جا بده. خب این یه قدم اهل تقوا، تموم نیست، تموم نیست. خدا در وجود اهل تقواست، قیامت در وجود اهل تقواست، فرشتگان در وجود اهل تقوان، قرآن در وجود اهل تقواست، انبیا در وجود اهل تقوان. اما هنو خدا اونا رو کامل نمیدونه، ناقص میدونه، جامع نمیدونه. تا بخش دوم، و صدق به، این که فرهنگ خدا رو، فرهنگ قیامت رو، فرهنگ انبیا رو، فرهنگ قرآن رو، فرهنگ فرشتگان رو به صورت عمل ظهور بده. صدق به یعنی با عمل اون ایمان رو تصدیق بکنه. از همه شهوات حرام هم خودش رو نگه داره. والذین هم لفروجهم حافظون، اولائک هم المتقون، تقواداران عالم اینانند. یعنی با نشون دادن چهره اهل تقوا سعه وجودی انسان رو نشون داد. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام انسان زدن چون میتونست بکشه، چون داره میگه حمل اهل انسان میکشه این بار سنگین معنوی رو و کمرم خم نمی کنه، بلکه با قبول کردنش درداشم دوا می کنه، ضعفاشم جبران می کنه، نداریهاشم جبران می کنه، با قبول این واقعیات سرمایه دارترین موجودات عالم می شه. یک آیه و این یه بخش بحث امروز. البته من خبر دارم دوستان دانشمندی، اساتید بزرگواری از دانشگاه، دانشجویان زحمت کشیده، مردم نورانی، مردم اهل مطالعه در این جلسه فراوانن. خود شما بزرگواران هم در این آیات دقت بیشتری بفرمایین، سرمایه بیشتری غیر از اون چه که من برداشت کردم نصیب شما خواهد شد، چون همه برداشتا رو خدا به یه نفر نداده. والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. بیهوده نیست که در سوره حجرات میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت فوق العاده تر در این عالم مال اهل تقواست. اما بخش دوم بحث، اندیشه اهل تقواست، نظر اهل تقواست. اهل تقوا به حقایق نظر مستقیم و مثبت و واقعی دارن، یعنی اشتباه در اندیشه و نظر بر اساس یجعل لکم فرقانا ندارن. حالا تعریف خدا را از اهل تقوا در مرحله نظردهی ببینید. این آیات هم عجیب عقل اهل تقوا رو نشون میده، اندیشمندی اهل تقوا رو نشون میده. قیل، کلمه قیل مجهول قاله، قاله یعنی این آقا گفت، قیل یعنی گفت، گوینده رو خدا معرفی نمی کنه. جایی که گوینده رو معرفی می کنه، گاهی معرفی گوینده دلیل بر عظمته. قال عیسی ابن مریم، قال موسی، ثم قال زکریا. اما قیل یعنی گوینده ارزش این که اسمشو ببرم ندارم، چون خیلی پوکه و پوچه و بیمزه و نونور و لوس و بیمغز و سبک مغز و صفیح و نفهمه. همینجوری اومده پریده وسط و سوالش هم عنوان مسخره داره، دنبال حقیقت هم نمیگرده، ولی پاسخ دهنده داره حقیقت رو میگه. اون نفهمه به جهنم که نفهمه. ما پاسخ اهل تقوا رو میاریم تو قرآن برای صاحبان عقل تا روز قیامت، اونا که میفهمن. قیلن در 4 تا لات پوچ بی عقل میان در برابر اهل تقوا. قیلن للذین تقوا، به اهل تقوا میگن که به مسخره، میبینن لباس اهل تقوا ملبس و همول اقتصاد، لباس معمولی ضیافه، فعلا باطن که ظهور نکرده در چهره، باطن در قیامت ظهور میکنه، معلوم میشه اهل تقوا یوسف تمام اولین و آخرین هست. فعلا با همین جمجمه معمولی، ممکنه یه سالک هم رو صورتش باشه، ممکنه یه چشمش هم کور مادرزاد باشه، ممکنه خونش هم 5 بیشتر نباشه، درآمدش بخور و نمیر باشه. به این خاطر میگه لیله، یعنی این مسخره چیای پوک که نمیفهمن چی رو. لیله للذین تقوا ماذا انزل ربکم، هی خدا 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 خدا، مگه چی نازل کرده به شما اینقدر پوز خدا رو میدین؟ چه کرده خدا؟ قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، نمیگن ربنا و ربکم، میگن خدای شما، ما که او رو قبول نداریم به خدای شما پوز میدین خدا خدا. ماذا انزل ربکم، ما کاری با این رب نداریم، ما خودمون 360 تا رب تو کعبه داریم، امروز هم ما خودمون ربی مثل امریکا، انگلیس، اروپا، دلار داریم. رب و کم، ما خدای شما رو میگیم که ای پوز میدین، هی یا رب میکنین و نماز میخونین و روزه میگیرین و مناجات میکنین و ما که این کارا رو نمیکنیم، ما خودمون رب داریم، ما ربی مثل بوش داریم، رب شما برای شما چی کار کرده؟ ماذا انزل ربکم؟ پاسخ چالا اونا بفهمن یا نفهم، قبول بکنن یا نکنن، یه حق الهی و ملکوتی از دهان اهل تقوا به عنوان پاسخ در میاد که ریشه این پاسخ در خود پروردگار. باریکلا اهل تقوا، اهل تقوا میدونن اگه پروردگارشون بخواد خونشون رو از یه خشت طلا و یه خشت نقره بده، میده. تو سوره فرقان هم گفته من بخوام خونه بهتون بدم کلش طلا، درش طلا، نردبونش طلا، بر من مشکلی نمید. من اگه بخوام این کویر مکه رو تبدیل به بهترین باغ عالم بکنم و همه چشمهای خوشنوا رو از توش ندارم بدم دست پیغمبر، میتونم بدم، ولی پیغمبرم فعلا در یه شهری که آب نداره، نون نداره، هوا نداره زندگی میکنه، با یه تا پیراهن کهنه و زنش هم روز ده مارم از اون که داره میمیره روی گلیم پاره و روی دوشک وصل زده داره میمیره. ای میخواستم که بهترین رخت خواب ابریشمین رو برای همسرش پهن میکردم، خونش هم در مکه طلا و نقره درست میکردم، کویر اونجا رو هم به صورت بهترین باغ بهش میدادم. چون ارزیابان جاهل مکه میگودن ای پیغمبره چرا تو بازار میاده میره، چرا خرید میکنه، چرا میخوره، چرا پیرهن تنشه، چرا اینجوریه، این کی پیغمبره، چی نازل کرده خدا به شما؟ لباس تنتونه، هی پوز میدین به خدا، این خونست دارین، هی پوز میدین به خدا، سرو سرو گرسنه، این اصلتون پیغمبره که
یه دستمال هم میشه باشه، وقتی نون گیرش نمیاد شیکمش مالش میره، ور میداره یه تیکه سنگ نازک رو میذاره تو دستمال، سفت به شیکمش میبنده که مالش شیکم اذیتش نکنه. ای خدا خدا، بزرگتون این پیغمبره که میگین همه چی دست خداست، پیغمبرش سه روز گشنه است. کدوم خدا؟ چه کرده براتون؟ مازا انزل رب. عجب صحنه عجیبیه، صحنه درگیری جهل و عقل، عجب جنگ جانانهیه. یه عده‌ای اومدن کل زندگی رو در خونه وسیع و مرکب و سیر کردن شکم و شهوت میبینن، میگن کل هستی همینه. اینا حالا دارن سوال میکن، مازان زل ربکم قالو. خیلی جواب اهل تقوا در عالم جالبه، الخیر نمیگن، الافلام نچسبوندن به کلمه خیر. قرآن مجید میگه قالو خیرن. شما درک نمی کنید، اون پروردگاری که ما بهش پوز میدیم هر چی خیر در دنیا و آخرت به ما نازل کرد. ما سه روز گشنه ایم، این خیره. چجوری خیره؟ چون وقتی گشنه میشیم نه به دشمن مراجعه میکنیم برای یه دونه نون، نه گردن کج میکنیم پیش پولدار برای یه دونه نون، نه درد دل میکنیم. میدونیم این گرسنگی امتحان رب ماست. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. کنار این گرسنگی صبر میکنیم، کرامت و دینمون رو لطمه نمیزنیم و پیش ناکسان و اشرار گردن کج نمی کنیم. بعد سه رو دوباره یه لقمه گیرمون میاد، میخوایم سیر بشیم، حالا نون خالی باشه یا نون آبگوش برای ما فرقی نمی کنه. ولی خدا گفته به همین صبرت قیامت دو پاداش میدم. این گرسنگی عین خیره که محبوبم برام خواست. کلمه خیر الف لام نداره مطلق. پروردگار ما به ما خیر نازل کرده، مغز درک کننده داد، عقل درک کننده داد، قلب با ایمان داده، بدن سالم داده، زن متدین داده، بچه مؤمن به ما مرحمت کرده، دوماد خوب به ما داده، عروس با حجاب به ما داده که بی حجاب نیاد تو خونه غیر شوهرش دوتا پسر منو تحریک بکنه، یه وقتی این عروس با داداش شوهرش هم وا ببنده کل خونه رو از کثافت و گناه پر بکنن. اون چه به ما در دنیا و آخرت خدا داده خیر. مازا انزل ربکم قالو. قالو فعل معلومه، یعنی اهل تقوا. خیر قالو یعنی اینا دارن از جانب من خدا حرف میزنن، اهل تقوا وکیل منن که پاسخ صحیح بدن، پاسخشونم درسته. ولی خود خدا میتونست بگه با این بیخردان حرف نزنیم تا خودم بزنم تو دهنشون، اما به اهل تقوا اجازه داده حقیقت رو به ذکالت از من به سبک مغزان بگیم. قالو خیرن. خدا همه نوع خیری رو به ما داده، همه نوع خیر. من یه رفیق داشت، نود سالش بود فوت کرد، از اولیاء خدا بود. جزء طایفه پرهیزگاران و اهل تقوا بود. ده سال مونده به آخر عمرش، دو تا دستش دوچار رعشه بالا شد، در حدی که با دو تا دست یه نصف استکان چایی جلوش میذاشتن که سرش خالی باشه بلند میکنه نریزه، گاهی همون نصف هم تو راه میریخت. دوستانم که 5-6 دو بودیم بهش گفتن که حاج مهدی تو که محرم این دستگاهی، نخواستی خدا دستتو خوب کنه؟ گفت نه. گفتن چرا؟ گفت برای این که 80 سال به من دست سالم داد، کیف کردم. حال چند سال میخواد ببینه دست ما میلرزه اون کیف کنه، حال من کیف اونو بزنم کنار که چی؟ او میخواد من اینجوری ببینه، کیفش اینه که دست من بلرزه. مگه ندیدی کیفش این بود که تو گودال قتلگاه حسینشو قطعه قطعه ببینه، حسینم اعلام کرد رزن به غذایک. نه نخواستم. عجب آرومن اهل تقوا. گفتن پیغمبر فرموده مؤمن از تو تقاضایی بکنه قبول کن، ما تقاضا میکنیم برو مشهد از حضرت رضا بخواد دستت خوب بشه. گفت شما میگین من به خاطر شما باش فردی میرم مشهد. گفتن ما میایم شما میگین. با قطار خوب صبح رسیدن مشهد و تا رفتن یه اتاقی گرفتن، همیشه این رفیقای منم که میرفتم خونه میگرفتن که هم نماز شب میخواستن اونا بخونن، من نمیخوندم و رو منبر پیغمبر راست میگم یهو تو ذهنتونم من تعریف نکنین، من با اونا بودم اما نماز صبح فقط میخوندم، اونا میخواستن نماز شب بخونن، گریه کنن، سجده های طولانی، عشق بعد از اورا دور هم بخونن، گریه کنن، خندشونم به جا بود، خوراکشونم به جا بود. تا مسافرخونه گرفتن نماز ظهر شد و نمازو خوندن و نهار خوردن و خوابیدن، خستگیشون رفت شد، نماز مغرب عشارم خوندن و رفتن حرم. از حرم برگشت برای نماز شب بیدار شدن، نماز شبشون رو خوندن و صبح صبحونه آماده. حاج مهدی هنوز که دسته داره میلرزه. خندید گفت آره. چیزی نگفتی به حضرت رضا؟ گفت شما گفته بودین رفتم بالا سر فقط نشون دادم اما چیزی نگفتم، من ادب کردم فضولی نکردم، همین نشون دادم اونم به خاطر شما. برگشتیم خوابیدیم، وجود مبارک حضرت رضا رو خواب دیدم، رفتم تو حرم، امام بالای ذریح نشسته، سلام کردم، به من جواب داد حاج مهدی علیک السلام. گفتم چه صدای حضرت رضا داره، صدای خدا بود وقتی جواب سلامم رو داد. فرمود سر شب اومدی پیشم دستتو نشون دادی. دو مسئله است، یکی این که خداوند متعال برای این 7-8 سال رعشه دستت پاداشی در بهشت قرار داده دیدنی و چشیدنی، و اون پاداش وصل به این رعشه است. اگه میخوای این 5-6 سالی که به آخر عمرت مونده اشاره بکنم دستت خوب بشه اون پاداش میپره، میخوای بمونه 7-8 سال دیگه میای میرسی به اون پاداش، گفتم نه ابن رسول الله، ولش کن هر جوری میخواد حرکت بکنه، میخوام چی کار، رعشمم خیره، سرطانم هم خیره، مردن بچم هم خیره، بیماری زنم خیره، فقرم خیره، خیری مثل قرآن بهم داده، خیری مثل اهل بیتو بهم داده، خیری مثل دل عاشق حسینو به من داده، من به شما چه از من سوال میکنید خدا چی نازل کرده چی بگم تا قیامت بیشینم خیرایی که به من داده بشمارم تموم نمیشه. این مال جواب اهل تقوا. خدا حالا حرف و دست اهل تقوا میگیره، خودش ادامه میده. حالا حرف خدا دست میگیره. ولدار الاخرت خیرون، بندگان با تقوای من جواب دادن که خدا به ما خیر نازل کرده، اما آخرت برای بندگان من بهتر است از اون که خیر در دنیا بهشون دادن. ولنعمت دار المتقین، چه خانه خوبی آخرت برای اهل تقوا. خدا داره میگه چه خوب آخرت برای اهل تقوا. چی داره آخرت براش؟ دو تا آیه بعد و من میخونم، اگه بشه فردا توضیح میدم، اگه نه شنبه. فردا رو نمیدونم، چون هر هفته به مناسبت شب جمعه دیگه ما تصمیم نمیگیریم، تصمیم رو میدیم به پروردگار، بیریم روزهای پنجشنبه کجا میکشه ما رو، که نمیدونم، فردا میگم شنبه میگم. ولنعمت دار المتقین، دار متقین چیه؟ جناتون، جنات و عدنن، هشت بهشت دائمی، یدخلونها. معلوم میشه اهل تقوا در بهشت منحصر در یه بهشت نیستن، آزادن، بهشون میگن کل هشت بهشت، هر جا دلتون میخواد بریم بیاین بگردیم. جنات و عدن، یدخلونها، تجری من تحتها الانهار، لهم ما یشاؤون، هر چی خودشون دلشون بخواد، نه هر چی من بهشون بدم، نه رشته خواسته رو من به خودشون میدم. من نمیگم این میوه رو من براتون میخوام، این حورالعین رو من براتون میخوام، دیگه من بهشون نمیگم من براتون میخوام، میگم هر چی خودتون میخواد. لهم ما یشاؤون کذالک، اینجوری یجزی الله المتقین، خدا اهل تقوا رو پاداش میده. باز دوباره توضیح میده اهل تقوا کیان، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، نه عزرائیل، فرشتگان رحمتم رو برای گرفتن روح اونا و بدرقه کردنشون میفرستم. تتوفاهم نمیگه ملک الموت، تتوفاهم الملائکتو طیبین، قالو اون ملائکه سلام علیکم ادخل الجنه، ادخل الجنه. این اندیشه اهل تقوی و گوشه از پاداش اهل تقوی. حرفم امروز تمام. هر که آیین حقیقت
نشناسد ز مجاز خواجه در حلقه رندان نشود محرم الروب یا به بیهود مبر نام محبت به زبان یا چو پروانه به سوز از غمو با درد بساز مگذارید قدم بیهوده در وادی عشق کاندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز آنقدر حلق بزن بر در درگاه خدا تا کند صاحب این خانه برویت در باز امروز خیلی خوشحال شدید از این آیاتی که شنیدید و حس گردید خودتونم اهل این آیاتی شما که از گناهان کبیر فراری هستید اصرار بر صغیرم ندارین یه وقتم اگه یه گناه کوچکی ازتون سر میزنه ناراحت میشین یقیناً اهل تقوایی حالا بعد از این اوج خوشحالی یه مقدارم برید تو دایره غم برای اهل بیت که امام صادق می‌فرماید هر کی غصه ما رو بخوره هر نفسی که تو غصه خوردن می‌کشه پاداش الهی براش مقرره وجود مبارک موسی بن جعفر می فرماید کسانی که پیغمبر و زهرا و علی امام حسن و امام حسین زین العابدین و امام باقر و حضرت صادق و من و نوام جواد و حضرت هادی و امام اصغری رو زیارت کنه قیامت در بین تمام مردم محشر از جایگاه خاصی برخورداره ولی هیچ زائری در قیامت جایگاه ظاهر بچم رضا رو نداره هر کی بره خراسان عزیزم و زیارت کنه قیامت از همه زیارت کنندگان ما مقامش بالاتره از همین جا کفشاتونو بدین به کفشداری مسجد گوهرشاد وارد بشین اذن دخول رو بخونین
ادخلو یا الله، اول از خدا باید اجازه بگیریم تا به محضر حضرت رضا برسیم. ادخلو یا ملائکت الله، و بعدم به حضرت تو اذن دخول بگو اشهد و انک تسمع و کلامی، صدای منو داری میشنوی، و تشهد و مقامی جامو میبینی که من تو مسجد امیر دارم تو رو زیارت میکنم، و ترد جوابی، میدونم جوابمو میدی، حالا زیارتو بخونیم. صلی الله علیک یا ابا الحسن. صلی الله علی روحک و بدنک، صبرتم و انت صادق المصدق، قتل الله من قتلك بالعیدی والالسون. ابا سل، منو مهمونی دعوت کردم، ولی این جلسه جلسه مهمونی نیست، جلسه قتل منه، تو دنبالم بیا. بیرون کاخ مأمون بشین، من میرم و زود بر میگردم، اگه دیدی عبا به سر انداختم بدان منو کشتم. عبا سلط میگه دم در خانه مأمون نشستم، چه دلشوره ای داشتم، نمیدونم مولام چه جوری الان میاد بیرون، دیدم داره میاد، رنگ به صورت نداره، عبا به سر انداخته. از خانه مأمون تا خونه خودش 50 بار هی رو زمین نشست و ناله زد، دوباره بلند شد. اما وقتی رسیدیم خونه مثل آدم مارگ زیده افتاد و میگلتیم. به منم گفت همه درها رو ببند، کسی نمیخوام بیاد. اما یه مرده بدیدم یه بچه 9 سال زار زار داره وسط دالان خانه گریه میکنه. آقا جون من که همه درها رو بستم، شما کی هستیم؟ فرمود من جواد هستم، خدایی که منو از مدینه تا اینجا برد، از در بستم وارد کرد، تا امام اشدم چشمش به عزیز جفتان، بغل باز کرد، نشست سر بابا رو به دامن گره. این یه امر طبیعیه که پسر سر بابا رو به دامن بگیره، اما غیر طبیعیش اینه که بابا بیاد سر جوانش رو به دامن بگیره. 7 مرتبه صدا بزنه علی. على الدنيا بعد شل أفايا بصرام، دي بعد تو خاش بر سر دنيا. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. واجعلنا من انصار محمد و آل محمد واجعلنا من شیعه محمد و آل محمد برحمتك.